بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد،
اللهم صل على محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللهم على اعدائه اجمعین. بحث ما در این بود که آیا جمع دلالی نسبتش با اخبار علاجیه چیه؟ آیا اگر ما تونستیم جمع دلالی بکنیم بازم باید مراجعه به اخبار علاجیه بکنیم، یا اخبار علاجیه بعد از این است که دیگه ما جمع دلالی نتونیم انجام بدیم؟ این بحثی بود که مطرح شد. تقریبا اونی که میان فقهای ما پذیرفته است اینه که اخبار علاجیه بعد از جمع دلالی است، یعنی بعد از این که ما در حقیقت نتونستیم جمع دلالی کنیم بعد میریم سراغ اخبار علاجیه. اگه بتونیم جمع دلالی بکنیم دیگه ما به اخبار علاجیه کار نداریم. این تقریبا پذیرفته شده است. اما حدود و ثبوت جمع دلالی در میان فقها و اصولین ما مورد اختلاف. پس اصل این که رجوع به اخبار علاجیه بعد از تعذر از جمع دلالی است، این مورد قبوله، ولی این که حالا حدود و ثبورش چیه، این محل خلاف اختلافه. تا الان ما نظریه حضرت آیت الله سیستانی رو تقویت میکردیم که ایشون نظرشون جمع استنباطی بود، ولی خب نظر مشهور متأخرین از فقها و اصولین جمع عرفیه نه جمع استنباطی. به خاطر این آیه سیستانی ایشون معتقدن که چهار مدل جمع دلالی در میان فقها ما مطرحه. یک نظریه، نظریه جمع استنباطی است که خود ایشون معتقدن که حالا بیشتر توضیح میدن مختصات این رو، و ایشون فهمن من جمع دلالی رو قبول دارم که در تحت جمع استنباطی داخل باشه. یه نظریه مشهور فقها و اصولی اینه که جمع عرفی رو قائلن، میگن هر چی که عرف بین اونها جمع کرد این جمع معتبره، و نکنید نگاه جمع عرفی حداقل باید به لحاظ عملیاتی اینطوری باشه. نگاه جمع عرفی که به هر حال یه آدم عرفی متعادل متوسط وقتی که با این ادله مراجعه میکنه میفهمه که بله اینا بینشون اینطوری قابل جمع. نگاه جمع عرفی به لحاظ عملیاتی اینه، یعنی یه آدمی که عرفیست و متوسط هم هست، یعنی همین کلمات روزمره رو خوب میفهمه، متوسط منظورم اینه، نه یه آدم ضعیفی که هم حرفای روزمره رو هم نمیتونه بفهمه، و برای جمع عرفی هیچ نیازی به متخصص نیست. حالا متخصص در تتبع بله اینطوری بهتر تتبع میکنه، ولی جمع عرفی اون جمعیست که یه انسان متوسط عرفی وقتی که با این دو کلام روبرو میشه میگه بله فهم ما از این دو کلام اینه، بهش میگن متفاهم عرفی. که نتیجهش اینه که اگه اکثر اهل عرف در حقیقت با مواجهه با این دو گروه روایات این چنین فهم و برایندی از روایت داشتن، میتونیم بگیم این روایت جمع عرفیست و متفاهم عرفی. به خاطر این در فهم عرفی و متفاهم عرفی نیاز به آدم متخصص نیست، چون یه امر عرفیه، مردم هم حرفای خودشون رو همینطور میفهمن. مردم فیما بین خودشون قرارداد ندارن، مردم فیما بین خودشون وصیت ندارن، مردم فیما بین خودشون نوشته ندارن، حرفای همدیگه رو چجوری میفهمن؟ همینطوری میفهمن دیگه. خب حرف امام هم همینطوری میفهمن. این در حقیقت اون مدعای قائلین به جمع عرفی است. بعد این آقایون با یه چیزی مواجه میشن و اون این که خب اگه اینطوریه پس این همه فقها چرا اختلاف میکنن با هم؟ یعنی اگر یه انسان متوسط عرفی میفهمه این متفاهم عرفیه، پس دیگه بین آقایون نباید اختلافی باشه. آقایون میفهمن نکنید اون جایی که یک فقیهی به یک قرینه و یه نکته تذکر بده که ممکنه ما انسان متوسط عرفی غفلت کرده، اما بعد از تذکر او اگه تصدیق کردیم که بله متفاهم همینه، ظهور تمامه. برزن رسیدیم؟ یعنی نو کنید اولین مرحله که شما به این روایت مراجعه میکنید یه چیزی میفهمید، بعد اون یاد یه تذکری میده، وقتی این تذکر رو میده میگید آها من دقت نکردم، بله حالا که تذکر دادی همینه، این عبارت اینو بود. اگه بعد از تنبه و تذکر شما تصدیق بکنه میشه ظهور عرفی. پس در ظهور عرفی ممکنه انسان عرفی در بادیه امر از عبارت متوجه نشه، اما بعد از تنبه و تذکر شما تصدیق میکنه. اما حالا اگر تنبه و تذکر بدید بازم تصدیق نکرد، این ظهور عرفی نیست، معلومه ظهور عرفی نیست. تصدیق نکرد یعنی قالب عرف، یعنی به چند نفر بگید آقا شما هم از این عبارت اینو میفهمید؟ اولش میگه نه، میگه به این قرینش دقت کن، میگه آها راست گفتی، این قرینه که گفتی من هم اینو میفهمم. اگه دیدید کثیرن همینو فهمیدن، این ظهور شما ظهور عرفیه. من یه مثال براتون بزنم زیل این آیه که خداوند متعال فرموده اتلو ما اوی الیک من الکتاب اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بعد خدا میفهمد ولذکر الله اکبر. الان یه فرقه باطله‌ای هستن، اینا نماز نمیخونن ذکر میگن. این چرا ذکر میگیم؟ یا خدا در قرآن گفته نماز بخون، اما ولذکر الله اکبر، ذکر بزرگتر از نمازه. خب ما دیگه اون کار بزرگتر رو داریم انجام میدیم، شما کار کوچولو رو دارید انجام میدید، نماز میخونید، ما اون ولذکر الله اکبر رو داریم انجام میدید. به خاطر این میگن ذکر، چون خدا در قرآن گفته مهمتر از نمازه، خب ما نماز رو گذاشتیم کنار، کار مهمتر رو انجام میدیم. استدلال میکنن به این آیه، یعنی اینها از ادلهشون همین آیه قرآنی که خدا بعد از این که فرموده و اقم السلام، بعد هم فرموده ولا ذکر الله اکبر. خب حالا به نظر شما ظاهر آیه همین هست یا نیست؟ خدا فرموده و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، یاد خدا بزرگتره. خب بعد از بحث نماز یاد خدا بزرگتره، همچی به ذهن میاد یاد خدا بزرگتر از اون نمازی که گفتیم اقم الصلاة دیگه. اما امام میفهمن ولذکر الله اکبر یعنی ذکر الله لأهل الصلاة اکبر من ذکر امیلیا. خداوند فهمد اقم الصلا، نماز بخون، تو با نماز خوندن در یه جای دیگه فرمود لذکری، تو با نماز خوندن داری منو یاد میکنی، از اون برم فرمود فذکرونی اذکر کن، هر وقت منو یاد کنید منم شما رو یاد میکنم. خداوند متعال برای نماز خوندن دو تا فایده ذکر کرد، یه فایده اینه که ان الصلا تنها عن الفحشاء والمنکر، درسته؟ فایده دوم اینه که هر وقت شما نماز میخونید خدا داره شما رو یاد میکنه، و این که خدا شما رو داره یاد میکنه بزرگتر از اینه که شما دارید خدا رو یاد میکنه. چون ما هم با نماز خوندن خدا رو یاد میکنیم، ولی خدا گفت فذکرونی اذکر کن، هر وقت شما منو یاد کردید منم شما رو یاد میکنم. این ذکر الله اکبر یعنی این. خب بعد از فرموده امام آدم احساس میکنه حالا چقدر خوب فهمید عبارتو. حالا اگه تصدیق کردید که بله حالا فهمیدیم آیه چی میگه، این میشه ظهور عرفی. ممکنه در بادیه امر ما نفهمیم، اما بعد از تنبه چیه؟ بعد از تنبه میفهمیم، این میشه ظهور عرفی. پس ظهور عرفی اون نیست که حتما عرف در بادیه امرم میفهمه، ولی بعد از تنبه تصدیق میکنه. ولی اگه بعد از تنبه هم تصدیق نکرد، مثلا شما میرید میبینید فقهای ما دو گروه روایت متعارض رو با هم دیگه عرضه میکنن، بعد میگن جمع عرفیش اینه، شما به عنوان احد ابناء عرف تصدیق نمیکنید جمع عرفی رو، میگید ما هم چیزی رو نمیفهمیم. تو مباحثه هم با هم بحث کردیم، رفقامون هم نفهمیدن، استاد راهنمامون هم نفهمید، خلاصه 5-6 نفر اولش 10 نفر از ابناء عرف هیچ کسی رو تصدیق نکرد. اینو شما نمیتونید اسمش رو جمع عرفی بزنید. روشن عرضم؟ ولی حضرت آیت الله سیستانی میگن نه، جمع ما اصلا عرفی نیست، استنباطیه. یعنی شما میگید ما به عرف گفتیم اینطوری، خب بعد عرف که قرار نیست بفهمه، متخصص قراره بفهمه. یعنی ایشون جمع دلالی، ایشون جمع دلالی است که کار متخصصینه، اما جمع دلالی مشهور فقه اصولی جمع دلالی است که کار عرفه. و یه اشکال مثل آقای سیستانی به مشهور اینه که چجوری اینا جمع عرفی است که همه شما بزرگواران با هم دیگه اختلاف میکنید؟ اگه عرفیه که نباید اختلاف کنین. توی یه مسئله یکی میگه اینطوری جمع میشه، یکی میگه اینطوری جمع میشه، یکی میگه تعارض مستقره، یکی میگه تعارض بدویه. اگه واقعا این جمع عرفی باشه که نباید اختلاف بشه، بلکه چی باید باشه؟ باید به راحتی این مسئله قابل شناسایی باشه. قبلا هم من اینو عرض کردم که اگر واقعا نظریه جمع عرفی یک نظریه ثابت و درستی باشه، نتیجهش اینه که ما به لحاظ آماری میتونیم ظهور رو کشف کنیم، اصلا این مسیر طولانی رو نیاز نداریم. همین که فقهای متعددی این روایت رو دیدن اینطوری معنا کردن، حالا بلو یه فقیه یه جور دیگه معنا کرده، معنیش اینه که ظهور همون است که اکثریت فهمیدن دیگه، ولو اقلیت یه چیز دیگه فهمیدن، چون قراره که عرفی باشه دیگه. عرف اونیست که اکثریت میفهمن، نه اونی که اقلیت میفهمن، حتی بعد از تنبه هم نفهمیدن. بسیار خوب، این در حقیقت بفهمیدن.
بعد رابطه نظریه آقای سیستانی با بحث جهت زواهر
آقای سیستانی ظواهر رو حجت میدونن، ولی جمع رو میان استنباطی.
جمع استنباطی، ظهور جمع استنباطی حجت میدونن.
آره، در اونجایی که معارض نداره که ظهورش معتبر، ولی در اونجایی که معارض داره باید استنباط کرد، ولی اون تعارض بدوی داره نیاز به استنباط.
برای استنباط کرد فقط ظهوری که به دست میاره اون حجت داره.
آره،
به چه دلیل؟
به دلیل بناقر. نه، بناغلا برای اینه که اگر یک گوینده ای گفت که من این مدلی حرف میزنم، فقط باید اون مدلی جمع کرد. مثل چی؟ مثل اصطلاحنامه که هر دانشی برای خودش میمیسته. فرض کنید یه اصطلاحنامه حقوقی وجود نداره، یعنی شما الفاظ من رو باید بر این معانی هم کنید. اغلا میگن بی خود کردی، تو برای خودت اصطلاحنامه نوشتی. ما میریم به کتب لغت عمومی مراجعه میکنیم و بر اساس او هم میکنیم. اینطوری میگن یا میگن به اصطلاحنامه خودش هم میکنیم. بناغلا اینه که اگر کسی روش خاصی داشت، اون روش خاصش رو معتبر میدونن، ولو سیره هم نیست، ولو این رایج نیست بین ما، ولی روش شما معتبره. من مثال دارم میزنم، مثل اصطلاحنامه هایی که هر دانشی برای خودش داره. اصطلاحنامه یعنی این الفاظی که در فرهنگ عمومی این معنا رو داره، در کتب ما و در دانش ما یه معنای خاص داره. پس شما اگه خواستید بفهمید باید بر معنای خاص هم کنید. نه من نیست، چون حدسی نه، جمع تبرعی استنباط نیست. نه، نکنید جمع تبرعی جمعی است که هیچ منطق و قاعده‌ای برای او وجود نداره، این میشه جمع تبرعی. آقای سیستانی میفهمن ما در جمع استنباطی بر اساس قاعده جمع میکنیم، ولی خب یه امر استنباطی دیگه، حدسیه، ولی بر اساس قاعده است. اما جمع تبرعی جمع قاعده پذیر نیست. انا جمع تبرعی رو عرض میکنم. ایشون میگه فرق جمع استنباطی و جمع تبرعی اینه که در جمع تبرعی شما هیچ قاعده برای جمع کردن ندارید، ولی در جمع استنباطی ما قاعده داریم، ما بی قاعده که جمع نمی کنیم. البته در شناسایی قاعده و شناسایی مصادیق قاعده حدس و تخمینه. این حدس و تخمین وجود داره به خاطر این استنباط دیگه. استنباط مثل هر نظر کارشناسی، الان شما کارشناس ها در رشته های مختلف عموما با هم اختلاف دارن، غیر از اینه شما در رشته های مختلف، خصوصا مسئله هر چی پیچیده تر میشه درصد اختلاف بیشتر میشه. خب طبیعیه دیگه، استنباط. یعنی استنباط در میان کارشناسان وجود اختلاف درش امر طبیعیه و هرچی مسئله پیچیده تر میشه این اختلاف درصدش بیشتر میشه، در استنباط همینه. ولی شما میگید عرفیه، یعنی به عرف که میدی همینطوری میفهمه، وای به عرف میدی همینطوری میفهمه. چرا شما مثلا چند صد سال همه فقها به این روایات مراجعه میکنن، یکی میگه معناش اینه، یکی میگه معناشونه، یکی میگه شیخ درست کن، یکی میگه آخون درست کن، یکی میگه سال جواهر درست کن، یکی میگه سال جواهر درست کن. به عرفی نباید باشه، یه عرفی که اینقدر اختلاف توش وجود نداره. ضمن این که همچی کاری عرف نمیکنه، ضمن این که نمیکنه، باز ما یه اشکال دیگه کردیم از منظر بیرونی. بودیم واقعا اگه این عرفی یه چرا اینقدر با هم اختلاف دارید شما اگه واقعا عرفی. خب آقای سیستانی فهمن، اما آقای آخوند جمع دلالی رو باز در یه حوزه محدودی قبول داره. آقای آخوند فهمن جمع دلالی نه استنباطی نه عرفی، بلکه ما علیه قامت سیره، یعنی همون جمعهایی که سیره اصحاب برش بوده فقط اون معتبره، که البته لعله او عرفی باشه و یه جمعه دیگه هم عرفی باشه، ولی اون جمعه دیگه رو چون اصحاب سیره برش نداشتن اعتبار نداره و چه بسا اصلا عرفی نباشه. یعنی ما معیارمون عرف نیست، معیارمون سیره متشرع است. پس ما میگیم هر جمع دلالی معتبر است که سیره بر او قائم بوده. مثل چی؟ مثل تقدیم خاص بر عام، تقدیم حاکم بر محکوم، تقدیم ازهر بر ظاهر. حالا شما یه جمع دیگه ای هم بیاد به ما یاد بدید، بگید که آقا این جمع هم عرفیه، ایشون میگه خب دلیلی بر اعتبارش وجود نداره، ولو عرفی ما بین خودشون هم اینطوری جمع کنن، یا بگید من استنباط کردم، ایشون یه دلیلی بر اعتبار وجود نداره. این که شما بخواید این جمع های دلالی رو معتبر بدونید، این وصف اعتبار رو باید از یه منبعی اخذ کنه. اون منبعی که داره وصف اعتبار میده کیه و چیه؟ ایشون میگه به نظر من منبعی که داره وصف اعتبار میده خود اشاره است و این سیره چون سیره متشرعه مأخوذ از صاحب شریعت، پس منبع اعتبارش خود شریعته و چون منبع اعتبارش اینه دیگه همونی که در حدود سیره است من میپذیرم، یه غیر از این جمع دیگه رو من نمیپذیرم. پس تنها جمعهای دلالی که اعتبار دارن من و ماخون فهمن همون جمعهاییست که قامت علیه سیره. اینا کنید مرحوم آخون چون ملاک اعتبارش عرف نیست، ضرورتی نداره اصلا این جمع عرفی باشه در نظرش ایشون. البته اینا دیگه اجتهادات ما از کلام مرحوم آخونه. گویا مرحوم آخون نظرش اینه که اگر یه جمعی سیره متشرعه برش بود هرچند عرفی هم نبود این جمع معتبره. چرا معتبره؟ چون سیره است دیگه، سیره خودش اعتبار داره. گویا این جمع رو اصحاب ائمه صاحب شریعت گرفتن، از امام یاد گرفته این جمع. حالا این عرفی یا عرفی نیست ما به اون کاری نداریم، ما زمانی به عرف کاری داریم که بخوام اعتبار از عرف اغلا بگیریم، ولی اگه اعتبار رو بخوام از خود سیره بگیریم، سیره متشرعه، دیگه به عرف اغلا کاریم. جمع استنباطی آیتیز ادعا نکرد که سیره متشرعه، خود ایشون معتقد بود که اصحاب سیره شون هم این نیست. گفتیم خب اعتبارش رو از کجا گرفتید؟ میگن اغلا معتبر، سیره نیست ولی معتبر میگن. حالا جمع استنباطی رو الان بیشتر توضیح میدم. خب نکنید پس تا حالا جمع استنباطی داشتیم، جمع عرفی داشتیم، جمعی که محدود به همون سیره اصحابه که کلام مرحوم آخونده. حضرت آیت الله سیستانی میفهمن که بله ما یه جمع چهارمی هم وجود داره که اون در حقیقت از کلام شیخ در تهذیب و اینها استفاده میشه، که شیخ طوسی طرفدار الجمع مهما امکن اولا من تر بود. به نظرم میاد شیخ انصاری هم این مسئله رو در رسائل مطرح کرد، البته درش تشکیل کرد که الجمع مؤمکن. این رو در حقیقت ابن ابی جمهور احصائی هم مطرح میکنه که الجمع مؤمکن اولا من التر. این نظریه است. من از بابی که این نظریه هم در دفاعش چیزی گفته باشم، نکنید میگن هر وقت کلامی یا نوشته ای از حکیمی بود تا میتونید باید بین این جمع بکنید، چون هیچ وقت حکیم متناقض حرف نمیزنه. هیچ وقت شما نباید به یک کلام از حکیم نسبت تضاد یا تناقض بدید. حالا که نسبت تضاد یا تناقض نمیتونید بدید چون حکیمه و حرفش حساب کتاب داره، صدر و ذیلش با هم دیگه سازگاره، پس قاعده عقلایی اینه که تا میتونن بینش جمع میکنن که او رو از تناقض خارجش کنن، چون یقین دارن که او زد و نقیز حرف نزده. به خاطر این قاعده الجمع مهما امکن عده میگن اصلا یه قاعده عقلایی است. قاعده عقلایی است در ارتباط با کلام یه متکلم حکیم که صدر و ذیل کلامش حساب کتاب داره، حرفاش سنجیده است و میتونیم بگیم که او به هر حال حساب شده سخن گفته. به خاطر این شما الان استبصار مرحوم شیخ رو اگه نگاه کنید، ایشون خیلی وقتا جمعایی که میکنه جمعایی است که ما بهش چی میگیم؟ میگیم جمع تبرعی، دل بخواهی. اینا جمعای دل بخواهی. مثلا میگه این روایتی که حضرت فرمودن جایزه، این مال حال ضرورت، اونی که گفتن جایز نیست مال حال اختیاره. حالا این چه قرینه‌ای داشت که اون ضرورت این اختیاره؟ قرینه‌ای نمیارن. خیلی از جمعهایی که مرحوم شیخ میکنه جمعهایی است که به هر حال یه جوری باید بین این کلام جمع کرد دیگه. یعنی وقتی پذیرفتیم که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، ائمه هم که منبع علمشون وحیه، پس متناقض حرف نمیزنن، پس باید بگیم حتما یه وجهی داشته. اون وجهی که به ذهن ما میرسه اینه که اونجا که گفتن اشکالی نداره، یا آقا مضطر بوده یا ضرورتی براش بوده، اونجا که گفتن این کار نکن غیر از این بوده. باز همینجا گاهی وقتا مرحوم شیخ میفهمن اونجایی که گفتن اشکالی نداره یعنی جایز بالمعنى العام، اونجایی که گفتن این کار رو نکن یعنی مکروهه. باز گاهی وقتا یه جور دیگه جمع میکنن. مثلا گاهی وقتا ضرورت و اختیار، گاهی وقتا جواز بالمعنى العام و کراهته، ولی دیگه جمع میکنه بین روایات و میخواد بگه نه، روایات ما مختلف نیست و گوینده ما ناظر به این موارد. خب فلسفه این جمع منطقش همینه دیگه، چون گوینده حکیمه، گوینده حکیم متناقض حرف نمیزنه، پس حتما باید بین کلامش جمع کردی. اینم جمع تبرعی. این جمع دیگه منطق خاصی نداره. منطق خاصی نداره یعنی اونجایی که دیگه خیلی روشنه که عرف میفهمه هیچی. در غیر اون شما میگید من اینطوری جمع میکنم، ممکنه کسی دیگه بگه من یه جور دیگه جمع. قرار ما بگیم این گوینده تعارض نگفته، تناقض نگفته، ولی اینکه مقصودش چیه این مهمه. یعنی کنید سوال در جمع تبرعی اعتبار این جمعه. همین مثالی که الان من زدم چرا به استرار و اختیار هم کنیم، به جواز بالمعنى العام و کراهت چرا هم نکنیم؟ چرا بگیم حکم دین اونه و نگیم اینه؟ این به چه دلیل؟ خب این جمع تبرعی باید یه اعتباری داشته باشه، یه حجیتی داشته باشه. این حجیت رو از کجا گرفته؟ کی بهش هم چی اعتباری داده؟ اینه که آقایون با الجمع مهما امکن اولا من التر در حقیقت مشکل بودن. یعنی خب ما اعتبارش رو از کجا بفهم؟ به هر حال دوباره من خلاصه کنم عرایزمو، در این که جمع دلالی مقدمه بر اخبار علاجی است اتفاق وجود داره، اما حدود و صغور جمع دلالی خودش محل خلافه. مشهور جمع عرفی قائلن، آی سیستانی جمع استنباطی قائلن، آی آخون جمع در حدود سیره اصحاب قائلن، مثل شیخ طوسی حتی به جمع تبرعی و جمع مهما امکن اولا من التر قائله و این جمع دلالی رو مقدمه بر همه اینها میکنه. و از این جهت آقایون میفهمن که بس اخبار علاجی بعد از این جمع دلالی است. در جمع تبرعی دیگه جایی که هیچ گونه نتونیم، مثل دو تا روایتی که نصف بشه، یعنی شما هیچ گونه جمعی نتونیم بهش بکنی، که خیلی موارد قلیلی میشه، موارد قلیلی میشه که خب بسیار خوب، این مواردیست که آقایان گفتن. ولی اجازه بدید من یه نکاتی رو عرض کنم. حالا جمع استنباطی حضرت آیت الله سیستانی میتونه حاوی این نکات باشه، ولی بعضیش هم در حقیقت مرتبط با نظریه شخصی خودمه. حالا ما اجازه بدید اسم جدیدی نگذاریم بر رأی خودمون، همین با همین جمع استنباطی بریم جلو. حالا شما بیم جمع استنباطی دو مثلا حالا میخواستیم چون خیلی تکثیر اصطلاح اینا نشه، حالا من یه عرایزی رو بگم بعد یه جنبندی بکنم ببینیم که همین باشه یا نه. به هر حال در کلیت مسئله ما با اون جمع عرفی مشهور مشکل داریم، با جمع تبرعی مرحوم شیخ هم مشکل داریم، با این دو نظریه که کاملا مشکل داریم. اون فرمایش مرحوم ما خوندم که گفتیم همچی سیره ای اثبات شده نیست سغربیه که ما بگیم اعتبار داریم، پس چاره ای نداریم که همین جمع استنباطی رو بپذیریم دیم. وقتی اونا رو رد کردیم دیگه چاره وجود نداریم، باز باید بگیم همین جمع استنباطی. ولی حالا این مواردی که میگم رو در نظر شریفتون باشه تا به اون نتیجه بحث برسیم. نکنید ما برای جمع دلالی باید مواردی که خدمتون عرض میکنم را حتما در روایات لحاظ کنم. اولین مسئله که فقیه باید به درستی بهش بپردازه و یک تحقیق کامل و مشبهی نسبت بهش داشته باشه، شناسایی مختصات کلام معصومینه، که این شناسایی هم عمدتا از خود کلمات ائمه قابل استخراج. همین روایاتی که دیروز بعضی از اینا رو خوندیم که کلام ما سبعین وجه داره، این یکی از مختصات کلامه. به هر حال ائمه فرمایشاتشون یه ویژگی هایی داشته، مثل اینکه محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره، لحنسر فایلا سبعین وجه ها. ما بدون شناسایی مختصات کلام ائمه نمیتونیم به فهم این کلام بپردازیم. به فهم که نتونستیم بپردازیم، به جمعش هم نمیتونیم بپردازیم. یعنی ما اون زمانی میتونیم بفهمیم که این کلمات تعارض داره یا نداره، در فرضی که ما ویژگی های سخن امام رو به درستی از خود روایات و از قرائن بیرونی اینها رو شناسایی کنیم. من دوستان به اون مطالعات میدانی خیلی تأکید دارم. مطالعات میدانی یعنی باید زیاد روایت خون و خود این روایات یه چیزایی رو با آدم میفهمونه در مختصات کلام امام که ممکنه مصرح در خود احادیث هم نباشه. پس اولا شناسایی مختصات کلام امام مهمه. شناسایی این مختصات هم دو تا منبع داره، یک مطالعات میدانی است، یعنی واقعیت‌های بیرونی کلام امام رو بررسی میکنه، و دوم عبارت است از این که خود احادیث ببینیم چه مختصاتی ذکر کرده. یه وقت امام میگه ما خیلی روشن، خیلی شفاف، بدون تعقیب، بدون تعریض، بدون کنایه، بدون بتون، بدون لایه‌های معنایی حرف زدیم. خب این یه تعریفه، یه توصیفه. یه وقت خود امام میفهمن زهر داره، بطن داره، تعویل داره، اینا معاریض داره. گاهی وقتا می فهمن اون روایت که گفت ذریح محاربی در زیل آیه سنبلی از رو تفسه هم بلی بفن و زوره هم اینو نقل کرده، اومد از حضرت پرسید سنبلی از رو تفسه هم یعنی چی؟ بلی بفن و زوره هم، حضرت فهمودن سنبلی از رو تفسه هم یعنی قصد شارب بکنن و ناخون بگیرن و تقصیر بکنن. خب ولی ذریح محاربی گفته که شما گفتید سنبلی از اون تفسه هم یعنی بعد از اعمال حج برم به ملاقات امام، همچی چیزی از شما نرد کردن. حضرت فرمودن که من یحتمل ما یحتمل ذریح، کی میتونه تحمل کنه اونی که ذریح ما رو میتحمل کنه؟ درست گفتم دیگه، حدیث همین بود. بله، قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان الله امرنی فی کتابه و امرن فاحب ان اعمله، خدا یه دستوری داده دوست دارم انجامش بدم. قال و ما زای کنت و قول الله عز و جل ثم لیغزو تفسهم و لیوفو نزورهم. حضرت فرمودن قال لیغزو تفسهم لقاء الامام و لیوفو نزورهم تلک المناسک. قال عبدالله ابن سنان فعتی تو ابا عبدالله. عبدالله ابن سنان میگه من رفتم پیش امام صادق، ذریح محاربی از امام اینو شنیده بود. عبدالله ابن سنان میگه رفتم پیش امام صادق، فقط تو جوئل تو فدا کن قول الله عز و جل سن من یقزون تفسه هم و نوشون نزوره هم. قال اخذ و شارب و قصد الازفار و ما اشبه از داره. از ذرف همونن سن من یقزون تفسه هم یعنی این قول تو جوئل تو فدا کن نظری هم محاربی حدثنی انک و انکه قول تده بود یقزون تفسه هم لباور امام. ذریح محاربه از شما نقل کرده که سنبن یقضو تفسه هم یعنی بعد از حجتون برید به ملاقات امام و یوفون و زوره هم تلکل مناسه که فقال صدق ذریح و صدق تر هم ذریح راست گفتم تو راست میگی ان نبه قرآن ظاهرن و باطنن و من یحتمل ما یحتمل ذریح. یعنی ما باطن قرآن و امثال ذریح محاربه میگیم دیگه، به همه که نمیگیم، ظاهر قرآن رو به همه میگیم ولی باطن قرآن رو به مثل ذریح محاربی میگیم. نکنید همین که امام داره ظاهر میفهمد باطن میفهمد، اینا مختصات کلام دیگه، کما اینکه یه نکته ای هست که از این روایت استفاده میشه بعدن خدمتتون عرض میکنم. نکته دوم که ما در جمع بین روایات باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ائمه گفتن که فهم کلام ما ممکنه در دسترسه، یعنی اینطوری نیست چون ما حالا مختلف حرف زدیم مختصاتی داره کلاممون شما نمیتونید بفهمید، بلکه ما رو تشویق کردن به فهم، به فقه، به تعمق، به تدبر، به درایت حدیث، تشویق به این قصه کردن. یعنی ما در جمع استنباطی با این پیش فرض که میشه فهمید امام چی میگه، میشه به مراد امام رسید، این نکته مهمی است. یه وقت اینه که ما مواجه با یه کلامی که میگیم نمیشه فهمید، نمیشه درک کرد، ولی ائمه ما رو تشویق به فهمیدن کردن، تشویق به تدبر کردن، تشویق به درایت حدیث کردن. خب معناش چیه؟ معناش اینه که شما میتونید بفهمید. از این جهت یکی از مختصات کلام امام اینه که ضمن پیچیدگی و سختی فهمیدن قابل فهمه. اینطوری نیست که بگن فقط خودمون میفهمیم چی گفتیم بقیه نمیفهمن. از این جهت راه فقاهت، راه تعمق، راه تدبر در روایات برای ما هموار میشه. اینم نکته دومی است که باید بهش توجه داشته باشه، چون ممکنه یه نظریه این باشه که ما که به مراد امام نمیرسیم ولی همین ظواهر فعلا خلاصه حجت هست به معنای رفع و عذره، ولی حالا منظور امام چی بوده که چه میدونیم چی بوده، ولی به عنوان رفع و عذر بهش عمل میکنه. این هم نکته دیگه ایست که ما در جمع استنباطی در حقیقت بهش توجه داریم. پس کلام امام کلام قابل فهم است، حتی برای ماها که با فاصله از امام هستیم میتونیم بفهمیم، و الا تشویق و تحریض به فهمیدن معنا نداره. نکته سوم، باید عوامل اختلاف و دوایی اختلاف حدیث رو هم به درستی بحث کنیم که یه بخشش در کلمات خود ائمه بود، مثل اینکه امام به ادله کتمان میکردن یه حقایقی رو، یه جزئی رو نمیگفتن، به ادله کتمان میکردن. همین دیشب یه حدیثی خوندم، زراره اومد پیش امام صادق علیه السلام یه سوالی کرد، بعد که داشت میرفت یکی دیگه از اصحاب امام اومد، حضرت گلایه کردن گفتن زراره اومده همچی سوالی از من کرده، ها عمل سلطان بود. پرسیده بود که ما میتونیم همکاری کنیم با دستگاه جور یا نمیتونیم همکاری کنیم با دستگاه جور. بعد که ضروره داشت میرفت بیرون، یکی از اصحاب ائمه وارد شد. وقتی اومد خدمت حضرت، حضرت گلایه کردن. حضرت ضروره اومده از من پرسیده که ما میتونیم با دستگاه جور همکاری کنیم یا نمیتونیم همکاری کنیم. بعد حضرت فرمودن حالا ضروره دوست داره من بگم نمیتونی همکاری کنی که بعد بری این حدیث منو برای دیگران نقل کنه، بعد مثلا حالا مشکل بر ما ایجاد بشه. یعنی شما مثلا انتظار دارید یه سوالاتی که میکنید ما بتونیم شفاف جواب سوال شما رو بدیم؟ مثلا امکان داره برای من که بیام اینجا بگم نه نمیتونی این کارو بکنی؟ آیا من بگم نه نمیتونی این کارو بکنی، این مسئله پخش میشه، منتشر میشه، بعد برای ما مشکل ایجاد میشه دیگه. من دوایی کتمان رو میگم. نکنید جنس یه سوالاتی جنسی است که کتمان پذیره. اینو فقیه میفهمه دیگه. یعنی جنس سوال اینه. گاهی وقتا سوال اینطوریه. گاهی وقتا خود تدرج در بیان، اصلا این تدرج در بیان برای چی بوده؟ تا کی بوده؟ چقدر بوده؟ واقعا این تدرج در بیان تا زمان حضرت عسکری علیه السلام بوده یا تدرج در بیان یه مثلا از عصر امام باقر الصادق تمام شده؟ تدرج در بیان به خاطر عدم استعداد مردم بوده؟ تدرج در بیان به خاطر نبودن شرایط این بوده؟ بله، این روایت هم آوردن. سألنی عن اعمال هؤلاء، این زراره از من پرسید از خلاصه اعمال این دستگاه خلافت. بعد حضرت فرمودن که ایه شیئن کان یورید ایورید ان اقول له لا فیر ویزا که علی، میخواسته من بگم نه بعد بره از قول من نقل کنه که امام گفتن که نه چه کاری نمیشه کرد. یعنی میخوام بگم اینا عوامل کتمان دیگه. فقیه بعد از یه مدتی کار کردن میفهمه اصلا جنس سوال جنسیست که کتمان درش معنا داره، یا مدل جواب دادن امام نشون دهنده ای که امام شفاف حرف نمیزنه. حالا این هم خدمتون عرض میکنم. شناسایی این عوامل که خب قبلا گفتیم تدرج در بیان، دوایی کتمان، صلب کمال و امثال اینها از مواردیست که در این جهت مؤثره. از که وقت ما تموم شد، حالا اینو من فردا تکمیل میکنم که ببینیم جمع استنباطی قابل دفاع هست یا نیست. اللهم صل علی محمد.